أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
ضمن آرزوی قبولی طاعت ها و عبادت های شما گرامیان، امیدوارم که خدمتگزاران خودتون در رادیو فرهنگ به ویژه برنامه کتاب فرهنگ از دعای خیرتون فراموش نکرده باشید.
و ما رأیت الا جمیلا. شما هم زینب گونه روایتگر سفر اربعین باشید.
نور میبینم، نور میبینم.
سفر عشق، پویش سفرنامه نویسی اربعین حسینی. شما زائران اربعین حسینی می توانید با مشارکت در پویش سفر عشق، خاطره ها و مشاهدات خودتان را در قالب سفرنامه صوتی یا مکتوب به شماره 0901-952-595 در پیام رسان های داخلی ارسال نمایید. به 10 اثر برگزیده جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. دبیرخانه شورای تخصصی معارف معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
چگونه سفرنویس شویم در سفرنویس؟
به نام خدا، من محمد جوادفر، مدیر مرکز مطالعات سفرنامه هستم. الان میخوام در مورد این صحبت بکنم که سفرنامه ها در زمان معاصر، در امروز، غالبا به چه شکلی نوشته میشه. غالبا سفرنامه های امروزی دو گونه هستن و اگر شما این دو گونه رو به خاطر بسپارید و در موردش مقدار تأمل بکنید، احتمالاً انگیزتون برای انتخاب یکی از اینها و نوشتن اون بیشتر میشه. سفرنامه ها یک مدلشون قصه گو هستن که الان خیلی متداوله. این یک مدلی که در قسمت قبل در موردش مفصل صحبت کردیم. الان میخوام در مورد سفرنامه هایی که به صورت قطعه قطعه هستن یا به اصطلاح اپیزودی هستن، یعنی اینکه داستان رو به صورت اتفاق محور ولی اتفاقهای پراکنده و فقط نقطه مشترکشون اینه که در خلال سفر رخ دادن، سفرنامه‌های جذابی هستند. چرا؟ به خاطر اینکه خواننده با یک داستان مفصل طولانی مواجه نیست، میتونه هر بخشی رو در یکی دو صفحه مطالعه کنه و بره قسمت بعدی. در قسمت بعدی یک تحلیل دیگه، یک اتفاق دیگه همونو میخواد بیان بکنه و در واقع مخاطب رو به اشتراک بذاره که اینو ببین و در مورد اون تو هم نظرتو میتونی داشته باشی. این مدل سفرنامه الان یکی از بروزترین سفرنامه هاست و غالب سفرنامه نویس های به صورت معمولی هستن، متوسط هستن و یا غیر حرفه یا آماتور هستن، این مدل رو استفاده می کنن و اتفاقا مخاطبین خیلی فراوانی هم داره.
زمان اندکی باقی مونده جناب آقای مختاری، اگر که موافق باشین
شما میخواید به سوال جواب سوالو من
پاسخ صحیح کدوم بود؟
حاج آقا نورالله اصفهانی،
یعنی گزینه ب و نفر برگزیده ما هم برای امروز منیجر خانم جوادیان هستن از شهر بابک کرمان که هدیه نقدی تقدیمشون خواهد شد. بله،
من خدمت عرض کنم که در واقع اصفهان تحت تأثیر یکی مدیریت و رهبری فقها بودش.
بله.
تا اونجایی که آقا نجفی، شیخ محمد تقی آقا نجفی، تابع برادر کوچکتر شاه آقا نورالله اصفهانی بود که مشروط خواه بود. در تبریز در واقع ما می‌بینیم اختلاف بین محلات و شیخیه و اصولیون، این هم موجب میشه که در واقع در تبریز اختلاف میشه، این اختلافات جمع میشه تحت عنوان اختلاف مستبدین و مشروط خواهان و ما میبینیم که در واقع بخش از این اختلاف، اختلاف محلات و یا مسلک مذهبی هستش و دیگر حضور مجاهدین قفقازی در تبریز موجب میشه که مشروطه در تبریز متفاوت از اصفهان باشه.
بله.
اما در اصفهان حاج آقا نورالله به عنوان یک فقیه نه تنها با مشروطه مخالفت نمیکنه، حتی زمانی که به اصطلاح از جانب تهران کسانی به عنوان مشروع خواه میان و میخوان اصفهان رو به سمت در واقع مخالفت با مشروطه بکشونن، حاج آقا نورالله همراهی نمیکنه. ایشون رساله مکالمه مقیم و مسافر رو مینویسه در دفاع از مشروطه.
بله.
و همین موجب میشه که در واقع ما یک نیروی میانه رو در مشروطه در اصفهان داریم که این نیروی میانه رو در واقع بیشتر سعی میکنه که اون زنگارهای استبداد رو از اصفهان بزداد و مخالفت خودش رو با ذل السلطان انجام بده و باعث بشه که ذل السلطان از حکومت اصفهان برکنار بشه و این اقدام مهمی است و ما انسجام در اصفهان رو در مشروطه خواهی بیشتر می‌بینیم به خاطر اون رهبری فقها هستش. اما در تبریز در واقع ما می‌بینیم دو جناح، دو نیرو در مقابل هم قرار میگیرن و همین در واقع اختلاف هستش و این تنازع هستش که باعث میشه که وقتی روس‌ها وارد تبریز میشن اون اختلافات سر باز کنه و به ضد مشروطه در مقابل اعدام 10 تن از مشروطه خان در روز عاشورا سکوت بکنه.
بسیار عالی جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، خیلی متشکرم از اینکه در این برنامه هم حضور داشتید. شما رو به خدا میسپارم. همینطور سپاسگزارم از شما همراهان همیشگی که با این کتاب فرهنگ هم همراه بودید. تا شنبه تاریخی دیگر، بدرود.
غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و صداز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، موکت همه چی تموم ظریفه، همه چی ردیفه جون ظریفه،
نرم و با دوام، متنوع و بصرفه. خرید آسان در ظریف مصور.com.
سلام علیکم اوستا
جون دلم، بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب پای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میسی تو بشماسه، اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
الو سلام
بابا. سلام، من شهر لوازم خونگیم، کولر گازی میگم نمیخوای بخری؟
نه کولر گازی نه. بلند شو میگی صحبتش نکن، بی خونه کارت دارم.
یعنی چی آخه کولر؟ نه
نه آقا، شرایطشو نداریم
بابا. شرایطشو نداریم چیه آخه؟ این شد دلیل؟
نشد دلیل. بده که شما نفستون از جای گرم بلند میشه.
بله دقیقاً، چون خونه خیلی گرمه.
آفرین، من تا حالا به این دلیلی که گفته بودی فکر نکرده بودم. شرایطشو ندارم بابا، شرایطشو ندارم.
شرایطشو بگم.
شرایطشو من میگم. شرایط اقساطی کولر گازی خرید و براتون راحت کرده. بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن و بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
عصر و شب شما هموطنان ارجمند بخیر. رادیو فرهنگ رو میشنوید همچنان و ما تا ساعت 22 همراه شما خواهیم بود.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا. عزیزان و همراهان گرانقدر سلام، بسیار متشکریم از اینکه برنامه شنیدنی های تاریخ را برای گوش دادن انتخاب کردید. در این برنامه زندگی و روزگار پسر بزرگ نادرشاه افشار به نام رضا قلی میرزا را مرور میکنیم، پسری کاردان و جنگاور که گرفتار سوء زنهای پدرش شد و سرنوشت دردناکی برایش رقم خورد. از شما دعوت میکنیم با ما همراه باشید. رضا قلی میرزا پسر ارشد نادرشاه در حدود سال 1130 قمری متولد شد. مادرش دختر بابا علی بیک افشار حاکم ابیورد بود. رضا قلی میرزا در 12 سالگی با دختر شاه سلطان حسین ازدواج کرد که شاهرخ افشار نتیجه این ازدواج است. این ازدواج در واقع نوعی سیاست پیوند خاندانی با سلسله صفویه بود و مشروعیت حکومت صفویه را برای افشاریان فراهم می کرد. تدبیر نادرشاه در این ازدواج آنجایی معلوم شد که رضا قلی میرزا به سمت والیگری خراسان منصوب شد و مورد قبول عده زیادی از طرفداران صفویه هم قرار گرفت. زمانی که نادرشاه در دهلی بود، از رضا قلی میرزا در غیاب پدر چند حرکت رخ داد که باعث سوء ظن نادرشاه شد. ماجرا از این قرار بود که در زمان بودن نادرشاه در هند، شایع شد که او کشته شده است. رضا قلی میرزا شاه طهماسب دوم را که در زندان بود، همراه با دو فرزندش کشت. بعد از این کار، همسر رضا قلی که خواهر شاه طهماسب بود، به کار شوهر خود اعتراض کرد. رضا قلی دستور داد که او را نیز خفه کنند و از بین ببرند. این حرکت ها و همچنین کشتن میرزا صادق تفرشی معلم خود به بهانه ناروا به منزلت رضا قلی میرزا آسیب رساند. زمانی که پدرش نادرشاه به ایران بازگشت، به این کشتارها اعتراضی نکرد. فقط از اینکه عده‌ای از معتمدین پدر را کنار گذاشته و برای خود مقدمات سلطنت را فراهم کرده بود در خشم شد و کینه پسر را به دل گرفت. مدتی بعد رضا قلی میرزا با پیروزی در نبردهای خراسان و ماوراءالنهر دوباره نزد اطرافیان حرمت پیدا کرد و منزلتش بالاتر رفت. این شاهزاده نادری در بسیاری از سفرهای جنگی پدر شرکت داشت و از خود رشادت و کاردانی نشان میداد. پس از بازگشت از یک سفر جنگی از خوارزم اتفاقی رخ داد که بسیار حیرت انگیز بود.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ.
در روز یک شنبه 28 صفر سال 1154 هجری قمری، زمانی که نادرشاه در سوادکو در حال گذر بود، گلوله‌ای از تفنگ خارج شد و به بازوی او اصابت کرد.
و بعد از خراش بازوی او به گردن اسبش خورد. پس از این سوء قصد تیرانداز در جنگل ناپدید شد. مدتی بعد دو نفر از سوء قصد کنندگان را دستگیر کردند که یکی نیک قدم نام داشت و دیگری آقا میرزا که اتفاقا آقا میرزا نوکر رضا قلی میرزا بود. در بازجویی ها نیک قدم اعتراف کرد که آقا میرزا او را به این کار وادار کرده بود. سرانجام دو چشم نیک قدم را کور کردند و آقا میرزا را هم کشتند. اما مسئله رضا قلی میرزا همراه با سوء زنهای قدیمی و تحریکات جدید نادرشاه را از خود بیخود کرد. نادرشاه عده‌ای از معتمدین ویژه خود را جمع کرد و با سران کشور در چادر سلطنتی چنین رایزنی کرد و گفت هرگاه فرزند ناخلف به جهت حب جاه دنیا اراده قتل پدر نماید، سزای چنان فرزندی چیست؟ سرکردگان کشور که در موقعیت خطرناکی قرار داشتند پاسخ دادند کجا عقل باور می‌کند که فرزند قصد پدر کند؟ آنها که به گوش شما رساندند از راه غرض و عداوت چون این سخنان فتنه انگیزی گفتند. اما نادرشاه با مرور سوء قصد نوکر رضاقلی و خبرهایی که به گوشش رسانده بودند پیشنهاد قتل فرزندش را داد. امنای دولت سکوت کردند و پس از ساعتی بحث و بررسی نادرشاه دستور داد که چشمهای شاهزاده را از حدقه بیرون و سپس او را به حضور آورند. وقتی شاهزاده بدون چشم به نزد پدر آورده شد و چشم پدر بر چشمهای نور چشم خود افتاد، آه بلندی کشید و گریه سر داد. نادرشاه از کور کردن فرزندش بسیار پشیمان شد. اوگا با ندیمان کشور تندی می کرد که چرا شفاعت فرزندش را نکردند و به تدریج حدود 50 نفر از این بزرگان را به همین بهانه به قتل رساند. نادر گاهی نزد فرزندش می رفت و سرش را روی سینه خود می گذاشت و با صدای بلند گریه می کرد. میرزا کاظم وزیر در کتاب عالم آرای نادری آخرین سخنان رضا قلی با پدرش را چنین نقل کرده است: اگر چشم مرا کندی و از هدقه بیرون آوردی، اما غافل مباش دو چشم خود را کنده و روزگار خود را تباه ساخته ای. اما از توی پدر 3 چیز می خواهم. اول، فرزندم شاهرخ را خار و ذلیل نگردانی. دوم، جمعی از سرکردگان ازام که در خدمت من بودند را آزاری نرسانی، و سوم آنکه مرا به عرض اقدس روانه سازی که در پای آستان امام رضا به دعاگویی به سر برم و باقی عمر بی اعتبار خود را به سر رسانم. رضا قلی میرزا در حال کوری سالها در کلات به سر برد و سرانجام به دستور عادل‌شاه با فرزندان خود به وضع فجیعی کشته شد و پیکر او را در مشهد دفن کردند. شنوندگان عزیز و ارجمند، از همراهی شما با این برنامه بسیار سپاسگزاریم. تا شنیدنی دیگری از تاریخ، خدا نگهدار. نویسنده و تهیه کننده مهرنوش محتشمی، صدابردار محسن جوادی، گوینده بهروز رضوی.
کنترل رو کجا گذاشتی؟
کنترل چی؟
کنترل کولر. گرمه بابا، خیلی هوا گرمه. آقا ظهر تابستون کولر برای چی خاموش کرد؟ بابا ای بابا، من نمیدونم این نه با زامن کاری داشته نه با بانک، نه پولی داده واسه پیش پرداخت. قسطش هم که دارم خودم میدم دیگه، نمیدونم با چه شرایطی باید راضی بشه کولر رو روشن کنه.
شرایط اقساطی کولر گازی خرید و براتون راحت کرده. بدون مراجعه به بانک، بدون زامن و بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
ساعت 19:30 دقیقه، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.